وکری او کنه.
با سلام و وقت بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فایزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هند به افغانستان 11,000 دوز واکسین کمک کردند. این واکسین ها شامل واکسین بیماری های ساری است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان کرده که این کمک از سوی حکومت هند برای تقویت تلاش ها در برابر بیماری های ساری انجام شده. در این بسته کمکی 5,500 دوز واکسین آنفولانزا و 5,500 دوز واکسین مننجیت شامل است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کمک به موقع هند ابراز قدردانی کرده. مقامات میگویند که این واکسین جان هزاران افغان آسیب پذیر به ویژه کودکان و سالمندان را نجات خواهند داد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلان کرده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر به شمول 12 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حمایتی فوری نیاز دارند. این سازمان روز گذشته در گزارش گفته که این آمار نگران کننده بحران بشری جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد. یونیسف افزوده که به تازگی در میان بیش از 829,000 کودک سوء تغذیه شدید تشخیص داده شده که در میان آنها حدود 37,000 کودک که 59% دختران تحت درمان ویژه قرار گرفته. وزارت خارجه هند روز جمعه تایید کرد که بعد از حدود 4 سال بار دیگر روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان آغاز شده. این وزارت اعلان کرده که بر اساس یک سیستم جدید ویزا در 6 کاتگوری مختلف صادر خواهد شد. این سیستم جایگزین برنامه قبلی شده که پس از سقوط نظام جمهوری در آگوست 2021 به اجرا درآمده بود. در مدل جدید ویزاهای طبی، تحصیلی، تجاری و دیپلماتیک شامل هستند. راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که اکنون یک مدل جدید ویزا برای افغانها را دارند و انتظار می رود این چارچوب جدید روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند. مفتی نورولی رهبر طالبان پاکستانی در یک حمله خونین زخمی شده. منابع پاکستانی میگویند که فرد ناشناسی که سوار بر موتورسیکلت بوده در افغانستان با پرتاب بمب دستی بر نورولی حمله کرده. گفته شده که وی اکنون در شفاخانه بستری است. از سوی دیگر مقامات ایالات بلوچستان پاکستان گفتند که مخالفان مسلح دولت به خانه های چند مقام دولتی در این ایالت حمله کردند که در نتیجه آن هدایت الله بوولیدی معاون کمیشنر کشته شده. رشید رندر سخنگوی دولت بلوچستان افزوده که مهاجمان یک بانک را نیز غارت کردند. و اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله در جنوب سوریه را بر عهده گرفته که یک از این حملات علیه نیروهای دولت جدید این کشور بوده. این اولین بار پس از سقوط حکومت بشار اسد است که داعش به نیروهای اردوی جدید سوریه حمله میکند. این گروه میگوید که حمله روز پنجشنبه در منطقه الصفا در ولایت سویدا رخ داده. داعش در بیانیه جداگانه اعلام کرده که بمب دیگری در همین هفته اعضای اردوی آزاد سوریه که مورد حمایت ایالات متحده است را هدف قرار داده. به ادعای داعش در این حمله یک شبه نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت سوریه در این باره اظهار نظر نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از ماه اپریل 500,000 مهاجر افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. یک مهاجر افغان میگوید:
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباسایی که در تن داشتیم اخراج کردند.
امتحان کانکور در ولایت افغانستان جریان دارد، اما دختران هم مثل چند سال گذشته حضور ندارند.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم.
میکردن باید امروز در پهنه ما حضور میداشتن، رقابت صحنه آزاد میبود.
سازمان مدافعان حقوق بشر از بازداشت فعالان توسط طالبان انتقاد میکنند. شهرزاد اکبر یکی از این فعالان میگوید
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه با بازداشت، شکنجه و یا ناپدیدشدن اجباری روبرو میشه.
و از جهان زلنسکی میگوید که روسیه در تلاش بی‌نتیجه ماندن نشست صلح استانبول است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 10 جوزای 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 31 می 2025 میلادی، شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستید. همین اکنون می توانید نشرات مستقیم رادیو آزادی را از طریق اپلیکیشن ما شنونده باشید. در دو ماه گذشته به تعداد 500 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به گونه اجباری به کشورشان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. در این حال شماری از بازگشت کنندگان میگویند که در وضعیت بسیار بد بسر میبرند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید از اول ماه اپریل سال 2025 تا کنون به تعداد 500 هزار مهاجر از این کشورها به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. این اداره روز جمعه 30 می در شبکه ایکس بخش آسیا و اقیانوسیه خود نوشته است که با توجه به اینکه بازگشت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و برای بازسازی زندگی خود تلاش دارند، افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. در ادامه UNHCR افزوده است که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و آبرومندانه باشد. اما شماری از بازگشت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در وضعیت بسیار بدی به افغانستان بازگردانده شدند. یکی از آنها که نخست نامش در گزارش ذکر گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام سیستم گدوت شد و همه چیزی که داشتیم در آنجا ماند. ما را فقط با لباس هایی که در تن داشتیم اخراج کردند. خیلی کاری بی‌رحمانه با ما کردند که حتی اطفال ما از ما گم شده بودند. وقتی دیدیم در یک موتر دیگری آنها را بار کرده به طور خم آوردند.
این در حالی است که پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. در این حال حکومت ایران نیز به تازگی اعلام کرده است که کارت‌های سرشماری مهاجرین که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نمی‌شود. مهاجرین افغان در ایران با ابراز نگرانی در این مورد می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات شدیدی در این کشور دست پنجه نرم میکنند. یک مهاجر افغان در تهران که نخست نامش در گزارش منتشر کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. در ایران مشکلات بسیار زیاد است. ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین UNHCR از آغاز سال روان میلادی تا 27 ماه می نزدیک به 593 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 343 هزار تن به گونه اجباری اخراج شدند. در این حال UNHCR می افزاید که از آغاز ماه اپریل تا 27 ماه می 217 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیش از 41 هزار تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. بیش از این حدود در روز قبل این اداره سازمان ملل هشدار داده بود که افغانستان به دلیل نیازمندی بیش از نیم از جمعیتش به کمک های بشر دوستانه آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. اما مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و نهادهای مختلف مرتبط همواره گفتند که تلاش میکنند تمام امکانات لازم را برای مهاجرین بازگشت کننده فراهم کنند، امکاناتی که بازگشت کنندگان از نبود آن شاکی اند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مجمع مدافع حقوق بشر میگوید که افغانستان به زندان منتقدان طالبان و فعالان رسانه ها مبدل شده. این سازمان در اعلامیه اخیر خود گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان را بیشتر افزایش میده. هرچند سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از افراد که تجربه زندان طالبان را دارن میگویند که در این زندان شکنجه شدید شدن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مجمع مدافعان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم به وخیم ساختن وضعیت بشری در افغانستان کرده و میگویند که حکومت طالبان محدودیت ها بر آزادی های مردم را افزایش داده و جامعه را به زندان روشنفکران و منتقدین مبدل کرده است. نگرانی که حکومت طالبان تاکنون در برابر آن سکوت اختیار کرده است. این مجمع که شبکه هماهنگ کننده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است، روز پنجشنبه 29 می با انتشار اعلامیه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان پیوسته رسانه ها را هدف قرار داده و محدودیت های آزادی مطبوعات را بیشتر کرده است. این سازمان گفته که سرکوب علمای دینی، بازداشت خبرنگاران، به حاشیه راندن زنان و بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است. برخی از افرادی که تجربه زندانی شدن در حکومت طالبان را دارند، ادعای شکنجه شدید را مطرح کرده و میگویند که برای پایان دادن به بحران جاری بشری در افغانستان، جامعه جهانی باید فشار را بر طالبان افزایش دهد. یک فعال مدنی و حقوق بشری که در سال 2023 از سوی طالبان زندانی شده بود و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 4 ماه در زندان طالبان بودم. دلیلش این بود که ما گاهی اوقات در شبکه‌های اجتماعی در مورد آموزش دختران، حقوق بشر و دیگر حقوق اساسی صدای خود را بلند می‌کردیم. وقتی طالبان فهمیدن، هجوم آوردند و مرا بازداشت کردند. در مدت یک ماه در یک اتاق تاریک استخبارات بودم که در آنجا شکنجه روحی و فیزیکی می‌دادند. سپس مرا به زندان عمومی فرستادند. در 2 روز اول در زندان استخبارات مرا لتوکوب کردند، اما افراد دیگری را دیدم که در حین لتوکوب معده‌شان سوراخ شده و دوباره عملیات شدند.
اعلامیه مجمع مدافعان حقوق بشر می‌افزاید که نهادهای استخباراتی طالبان و پلیس مذهبی، یعنی متعصبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تا حد غیر قابل تصور محدود کرده و به دلایل نامواجه فعالیت‌های آنان را لغو کردند. با همین ترتیب رقیه سایی، فعال حقوق زن که تجربه زندانی شدن توسط طالبان را نیز دارد، به رادیو آزادی گفت:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان، زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. زن افغانستان از اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است محروم است، اجازه کار نداره. ما از جامعه جهانی، ملل متحد، میخواهیم که در کنار مردم افغانستان ایستاد شده، زمینه یک حکومت فراگیر، مشروع و مردمی را در افغانستان، برگزاری انتخابات در افغانستان مساعد بسازند. تا زمانی که حکومت وجود نداشته باشه، بناهن قانون وجود نداره.
مجمع مدافعان حقوق بشر که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تشکیل شده و در تبعید فعالیت دارد، همچنان میگوید که فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن همواره از سوی طالبان مورد تهدید و تحقیر قرار میگیرند که زنان را از جامعه به حاشیه راندند. این چیزی است که برخی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از آن نگران هستند. شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری، بر رادیو آزادی گفت:
هر کسی که مخالف طالبا فکر میکنه و یا اجرت میکنه که پلیسی های اونا را به چالش بکشه، با بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدن اجباری روبرو میشه و خانواده ها هم تهدید میشن، خبرنگارا تهدید میشن. فضای وجود نداره که مردم بتونن از حاکم های خود سوال کنن و پلیسی های اونا را مورد نقد قرار بدن به خاطر فضای ترس، و این طبعا باعث میشه که وضعیت بدتر شده و پلیسی های که خلاف محل مردم است به زور تطبیق شده.
مجمع مدافعان حقوق بشر در مورد اعمال محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز نگرانی کرده و افزوده که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به طور مداوم رسانه‌ها را هدف قرار داده و محدودیت‌ها بر آزادی مطبوعات را تشدید کرده است. با گفته این مجمع، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های اکنون در 17 ولایت افغانستان که 50% خاک این کشور را تشکیل می‌دهند ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات مجمع مدافعان حقوق بشر و ادعای کسانی که در این گزارش مصاحبه شده بودند تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این اداره حفاظت از زندان‌های حکومت طالبان بد رفتاری و شکنجه‌ی زندانیان در زندان‌ها را رد کرده بود. و ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه‌ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی‌اند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید.
رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه تلاش دارد با هر وسیله‌ای که در توان دارد نتایج نشست پیشنهادی صلح که قرار است در 2 جون در استانبول برگزار شود را بی نتیجه سازد. زلنسکی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در 2 شهر بزرگ اوکراین نزدیک به 10 تن را زخمی کرد. زلنسکی در صفحه ایکس خود نوشته که حمله شبانه بر شهر خارکیف که در نزدیکی مرز شمال شرقی با روسیه قرار دارد یک حمله معمولی دیگر بر غیر نظامیان بود. و افزوده استراتژی روسیه تنها گرفتن جان مردم است و تا زمانی که فشار کافی بر روسیه وارد نشود از این استراتژی دست نخواهد کشید. رئیس اداره منطقه خارکیف در پیام در تلگرام گفته که در حمله صبحگاهی 3 می دست کم 11 تن زخمی شدند که در میان آنان 2 کودک نیز شاملند. به گفته ایهور تیرخوف شاروال خارکیف این حمله بر یکی از ساختمان‌های اداری شاروالی صورت گرفته. او گفته که در این حمله از 8 تیاره بی‌سرنشین استفاده شده و بیش از 30 ساختمان مسکونی نیز آسیب دیدند. چند ساعت بعد کیت کلاک نماینده ویژه ایالات متحده گفته که ترامپ از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ناراضی است زیرا در روند پیشرفت به سوی آتش بس تأخیر صورت گرفته، تلاشی که می تواند به پایان یکی از خونین ترین جنگ های اروپا کمک کند. در هفته های اخیر روسیه شدت حملات خود بر اوکراین را افزایش داده تا برای دستیابی به توافق آتش بس فشار بیاورد و زمینه را برای یک طرح کلی صلح فراهم کند. طرحی که 3 سال پس از تهاجم کامل روسیه بر اوکراین پیشنهاد شده بود. اوکراین در ماه اپریل با پیشنهاد آتش بس 30 روزه آمریکا موافقت کرده بود، اما روسیه این طرح را رد کرد و بسیاری از متحدان اوکراین پوتین را متهم کردند که می‌خواهد از وضعیت فعلی جنگ بهره برداری کند. بیشترین ویرانی‌ها در جنگ متوجه زیرساخت‌های غیر نظامی بوده است، با آنکه روسیه ادعا کرده که هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در کار نبوده، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی سال گذشته خود رسیدن سریع به توافق صلح را یکی از بخش‌های کلیدی سیاست خارجی‌اش می‌دانست، در تاریخ 28 می هشدار داد که در ظرف 2 هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا پوتین واقعاً می‌خواهد به جنگ پایان دهد یا خیر. روسیه در 3 می اعلام کرد که در تاریخ 2 جون هیئت را برای گفتگو به استانبول خواهد فرستاد که ممکن است دور 2 گفتگوهای مستقیم با اوکراین آغاز شود، اما کیف تاکنون تایید نکرده که در این گفتگوها شرکت خواهد کرد یا خیر.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. خانه ادبیات کودک افغانستان که میگوید در ادامه فعالیت‌هایش در تبعید 12 عنوان کتاب تازه برای کودکان را چاپ کرده. معاون این نهاد بر رادیو آزادی گفت که از این میان این کتاب ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا با کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیران نیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیات د کور لوري.
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شیر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون این نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین این نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
این کتاب های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از روی ده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی باز هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی از ولایات افغانستان آغاز شد. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور امسال در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شد و تا دیروز هم ادامه داشت و شماری از دختران از چندین سال که منتظر اشتراک در این امتحان هستند میگویند که بسیار مایوس هستند از این که نتوانستند در کنکور امسال شرکت کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمیشد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شد و فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته مورد علاقه یعنی ژورنالیسم کامیاب شم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف 10 مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت، او نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال ما میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پهنتون راه پیدا بکنم که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من درد آور هست، یعنی تبدیل شده یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونیم به تحصیلات خود ادامه بدهیم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیری از شاگردان از طبقه ذکور در این امتحان شرکت داشتند و کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم بر دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودند و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستند در این امتحان ها شرکت کنند.
احمد زیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حسی ما ای بود که باید امروز می بودند در پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا می کردن مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا می کردن باید امروز در پهلوی ما حضور می داشتن. رقابت صحنه آزاد می بود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دوره اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند، آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف 6 را از آموزش محروم کرده و بعداً دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های متوسطه طبی را نیز بروی آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتون ها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 از حاکمیتشان در افغانستان می گذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین، بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندوز. شما را زحمت داریم کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست ولی امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینی که ما میریم نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست، پارچه برای کنم داشته کردم میتونم نگه برو از مادر بخار این میرم در کلانی کستانی را. ما از کندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مالا مشکل داریم، راه ما بیسر است، از کندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت را به خامه دیگر دوان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است که در کندوز ما برسانیم، در میلی میرای طرف میشه یا مشکل دیگر رو برون میشه، در حالت کما میره دیگر. در منطقه ما کلینی که نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتواند در مریض.
سلام علیکم، برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 22000 نفوس دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایل نقلیه ندارن، کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است، کلینیک وی سی 12 کیلومتر دور است، هوا گرم باشه بسیار گرم میشه در جای ما، سرد باشه بسیار سردی است، سال مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده، از اینجاها و دفترها خواهش می‌کنیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شود.
پیام شما نظر شماست.